وبركاته. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. همین 40 حسینی رو به همه برادران و خواهران تسلیت عرض کنم. خداوند انشاءالله ما رو از شیعان اون بزرگواران محسوب بداره و هم بالاخره تحوری که در طبیعت پیدا شد و زیدی هست این تحور رو به شما تبریک میگم. منافات نداره انسان از یه جهت خوشحال باشد از یه جهت ناراحت، با هم تضاد ندارد، حیثیات مختلف است. و این تحولی که در طبیعت پیدا میشد انشاءالله در ما اثر کند و ما هم در روحمون تحولی پیدا بشه. این که تو دعای تحویل میخوان حول حالنا الى احسن الحال، یعنی خدایا ما را به بهترین حالات متحول بکن، معناش نیست، یعنی همه جهات، نه این که فقط جسمی، از جهات روحی هم در ما تحول پیدا بشه و عوض بشه. قرآن کریم میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. انسان اوضاع هیچ جمعیتی رو تغییر نمیده خدا مگر اینکه انسان ها خودشون در خودشون تحول ایجاد بکنه. حالت توبه انابه توجه کنید که این قدرت ها، این ثروت ها، اینا همه گرفته میشه و اونی که برای انسان میموند اعمال صالحه انسانه، ایمان و اعمال صالحه. انشاءالله خداوند به همه ما ایمان کامل عنایت کنه و یه تحول کامل در روح و زندگی ما خدا ایجاد کند انشاءالله. حالا ما از روزه کافی حدیث میخوندیم، حدیث 23 میخوندیم. اینجا خطبه است از مولا امیر المؤمنین. این خطبه از خطبه هاییست که خیلی معروف و مشهوره و بزرگان شیعه و سنی او رو نقل کردن و سندش هم بسیار خوبه. علی ابن ابراهیم، ما دو که همیشه او شب خوندیم باز میخونم. علی ابن ابراهیم که علی ابن ابراهیم قومی که همون قبلش در شیخونه آیون دیدم، ان ابیه که ابراهیم ابن هاشم باش، ابراهیم ابن هاشم پدرش، اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم. و وقتی که حدیث کوفیین رو در قوم کرد، همه قومی ها با اینکه آدم های وسواسی بودن معذارک احادیث ایشون رو تلقیه به قبول کردن و این دیگه استقام بالاتر میشه. ان ابن محبوب که حسن ابن محبوب زراد سراد، ان علی ابن رعاب و یعقوب سراد، هر دو خوبن. یعقوب سراد هم من نگاه کردم، هم علی ابن رعاب خوبن است هم یعقوب سراد. پس از جهت سند این روایت صحیح است و شبهه‌ای ندارد. ان ابی عبدالله علیه السلام امام صادق است. حالا اینجا راجع به این خطبه در نهج البلاغه خطبه 16 و دو قسمت مهمش رو نهج البلاغه نقل کرده و بعد خطبه این 16 عرض کردم. خطبه 15 نهج البلاغه هم که امیرالمومنین فرماد اگر امواری رو در زمان عثمان بی جا مصرف کردم من اونا رو برمیگردونم به بیت المال، ولو اینکه مهر زنها قرار داده باشن و اینا، از باب اینکه ماری که از بیت المال بی جا مصرف شده باید برگردوند. این خطبه 15 یک قسمت از همین خطبه است، منتها کلینی اینو نقل نکرده است. اما به نقل ابن میسر بهرانی این قسمت هم جزء همین خطبه است. اینجا ابن میسم بهرانی در نجوا لاغت صفحه همین جلد اولش صفحه من اینجا یادش کردم 297 خطبه رو مفصل داره، اینجا روزه کافی هم مفصل داره. و عجیب این است که با این که مضامینشون غریبه به همه، اون حمد و ثنایی که اولشون است با هم فرق میکنه. حالا این چی شده؟ مثلا دو دفعه امیرالمومنین خطبه رو خوندن، این خودش یکی از مشکلاته. این حمد و ثنایی که در اول خطبه روزه کافی نقل میکنه با حمد و ثنایی که ابن میسم در اول خطبه نقل میکنه فرق میکنه. اما داستان مادر اوج و اوج که در اینجا هست در اونم هست، تو نهج البلاغه ای تیکه رو انداخته و سید رضی در نهج البلاغه ای خطبه رو که نقل میکنه خیلی تعریف میکنه، میگه این نفیها در سید رضی اینجا میگه این نفیها زل کلام الادنا من مواقع الاحسان ما لا تبلغه مواقع الاستحسان. یعنی این کلام مختصر اینقدر خوبی دارد که ما هرچم تحسین کنیم به اینیم رسد، خوبیاشو نیمشد همیشو بگویم. و اون وقت خلاصه میگه از نظر فصاحت بلاغت اینها چقدر مهمه و کسی که اهل فن باشد تشخیص میداد این معنا را. آخرش هم میگه و ما عقل و حال العالمون. حالا چون نمیخوام همیشون بخواهد که سید رضی خیلی فریفته این خطبه بوده و تعریفش بود. ابن ابی الحدید هم راجع به این خطبه میگه و هذه الخطبه من جلائل خطبه علیه السلام. این خطبه از جلیل ها خطبه های جلیل و بزرگواره خطبه امیرالمومنین و من مشهوراتها از خطبه های مشهور. قد روا هم ناس کلهم، مردم همه این رو نقل کردن. وقت بعد میگه و فیها زیادات حذف هر رضی، در این خطبه زیاده هایی هست که سید رضی حذف کرده، یعنی در نهج البلاغه دو قطعه شو نقل کرده. کلینی اینجا که در روزه کافی است با سند همه خطبه نقل کرده، یه قسمت مختصری از خطبه رو در اصول کافی جلد اول صفحه 369 باب التمحیص و الامتحان اونجا با همین سند نقل کرده. علایل خطبه است که از جهت سند هیچ شک و تردیدی درش نیست. فقط اونی که بحث کردم برای من خیلی مجمله، من خیلی فکر کردم که چطور میشه. ابن میسم تقریبا همه رو خطبه رو نقل کرده، روزه هم نقل کرده غیر از اون قسمت همون مالی تزویج و نساء و اینا رو بیت المال. اون وقت چطور شده است که این حمد و ثنایی که در اول خطبه در کافی ها فرق میکنه با اونی که ابن میسم بهرام نقل کرده؟ ابن میسم هم نمیگه من از کجای خطبه رو نقل میکنم. این یه مشکلی است. حالا باید بشه حالا ما از همین میخونیم، روزه کافی داریم میخونیم. بله اینجا میفرماد ان ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام لما بوی بعد مقتل عثمان، امیر المؤمنین بعد از آنی که بعد از کشته شدن عثمان با حضرت بیعت کردن، سعد المنبر بالای منبر رفت که بلافاصله اولین خطبه ایست که مولا امیرالمومنین بعد از خلافت ظاهریشون خوندن. فقال فرمود الحمدلله الذی علا، حالا اینی که در روزه هست ما میخونیم الحمدلله الذی، در نهج البلاغه این حمد و ثنا رو انداخته و بعضی مطلبا رو نقل کرده. الحمدلله الذی علا جنس ستایش، یه الفلام بارها عرض کردم الفلام جنس یا استقرار خلق باشد، معنیش اصلا جنس ستایش مخصوص خداست. برای که ستایش یک کسی رو این میکنی، برای کمالش ستایش میکنی و همه کمالات به خدا برمیگرده. دیگران هم میگه کمالات دارن خدا بهشون داده. پس بنابراین ستایش واقعا جنس ستایش مخصوص خداست. هم دارای خدایی که علا، دارای علو و از ذاتم فسته علا. استعلا اینجا بعد گفتن به واسه میخواد بگید یعنی علو بیشتر، ولی ظاهرا باب استفاده سو مثل این که خدا یه وقت یه مقام بالایی داره اما بروز و ظهور نداره، ولی خداوند اون علو مقامش رو بروز و ظهور داده، برای که این نظام وجود با این عظمت و این همه انسان ها، حیوانات، موجودات، بله، کهکشان ها، اینا همه از آثار علو خداست. پس خداوند همچنیست که یه عالی باشد که علوش را نمایون نکرده باشد، در اثر این نظام وجود علو خودش رو ظاهر کرده. فسعلا یعنی که انه خاصس علوش ظاهر باشه، ولی ظاهر نظام وجود رو خلق کرده. پس علا علو دارد و علوش را هم نمایون کرده است. و دنا خدا در مقابل علا گفتیم علو داره، که انه میخواد بیاید دسترسی ما دوره، بعد بیاید و دنا نزدیک به ما هست، برای اینکه هیچی نزدیکتر از انسان از خدا نیست. همین که این هستی که ما داریم ذل و پرتو هستی خدا، اگه دقت کنیم اصلا ما معنای حرفی هستیم نسبت به وجود خدا، و وجود خدا احاطه دارد ما رو، الله به کل شیء محیط. بله، پس بنابراین دنا نزدیکه، اما بایی که نزدیکه من از آلک علوب داره، با چشم نمیشد ببینی، همچه جسم نیست که جسمت بهش بخوره. ما بلا تشمیه ارزا تشمیه میکرم، گفت مثل روح و جان شما همه حرکات، سکنات، افکارت معلول روح و جان شماست، اما من از آلک این جان شما نمیبینی. چشم به واسه جان میبینه، دست به واسه جان حرکت میکنه، جان و روح یه موجود مجرده، چون مجرده قابل دیدن نی، قابل تماس نی، اما احاطه دارد به بدن شما. او شاعر میگه حق جان جهان است و جهان جمله بدن، که انه همه تشبیه ازی، البته تشبیه که بالاخره همینطور که روح و جان شما در وجود شما هست و به شما نزدیک است و به همه اعضا و جوارح شما احاطه دارد، ولی اعضا شما نمیتونید ببینید، رو فوق منظر شما تعالی. پس بنابراین علو دارد از این که شما بتونی ببینید. و ارتفع فوق کل منظر، یعنی مرتفع است از بالای هر منظری، یعنی چه از باب چشم، نظر چشمی، چه عقلی، چه وهمی، نمیتونی تعقل کنی ذات خدا رو، چون ما مخلوقیم، احاطه علمی به ذات خدا محاله، برای که اون محیط به ماست. ورتفع ارتفاع داره فوق کل منظر، منظر یعنی هر محل نظری، یعنی چه از نظر چشمی و ظاهری، چه نظر عقلانی، چه نظر وهمی. نه عقل شما به خدا احاطه پیدا میکنه، نه وهم دون، نه چشم دون. فقط اجمالا میدونیم که خدای داریم، خاطر از سماوات و الارض، شکافنده آسمان، همین که خالق ماست. ولی دیگه بیش از این نمیتونیم، نه عقل میتونه تعقل کنه، نه وهم، نه چشم. و اشهد ان لا اله الا الله، گواهی میدم که نیست خدایی جز خدای یگانه، وحده و تنهاست، لا شریک له، شریک نداره. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. شهادت میدم این که حضرت محمد بنده خدا و فرستاده خداست. تو تشهدم میخونیم در سوره اسرا، میخونیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. او عبودیتی که داشته همو مستعدش کرده برای اینکه به مرتبه رسالت برسه. یونی یکی که رسول قرار نمیدن، بایستی ذاتن استعداد پیدا کنه و او استعداد در اثر عبودیت مطلق است، لذا عبده رو پیش از رسول رو سید میکنه، بنده خداست و در این حال در عبودیت و حد دیرسته است که فرستاده خداست و در این حال خاصش غلوب هم برطرف کنه که هرچی هم مقام داره داخلش بنده خداست. مبادا یا پیغمبر و ائمه رو در حد خدا بخواید فرض کنید، بنده خداست. خاتم النبیین یا خاتم النبی یا خاتم النبیین یا خاتم النبی، هر دو درسته. الان قرآن داره خاتم، خاتمه باشد یعنی اسم فاعل است یعنی خط کننده، خاتم باشد فاعل به معنی ما یفعل به، مثلا تابع یعنی او چیزی که به وسیله او چاپ میشه، خاتم هم یعنی ما یختم به، کسی است که به وسیله او خط میشه، بله نبوت به واسه او خط میشه. این مهرم که میدن خاتم یا انگشتر رو میدن خاتم، برای که انگشتر از اول مهرش هم مهر رو هم انگشتر بود، یعنی مهرشون رو انگشتر میکندن، او وقت وقتی که کاغذ مینوشتن اون مهر رو آخر کار میزدن، به این اعتبار دیگه به انگشتر گفتن خاتم، برای که انگشتر همیشه مهرشون بود و به وسیله مهر کاغذ رو تمام میکردن. و حجت الله علی العالمین، حجت خداست بر عالمین، یعنی اگه پیغمبر نبود اون وقت ما میگفتیم خدا یا به ما نرسونده مطالب رو، اما حالا خدا بر ما حجت داره، میگه که پیغمبر رو رسوندم فرستادم، شما دیگه خودت کوتاهی کردی عمل نکردی، پس وسیله احتجاج خداست بر ما، حجت خداست بر عالمین. مصدقاً للرسل الاولین، این پیغمبر تصدیق کننده فرستاده های اول، و کان بالمؤمنین رعوفا رحیما، این پیغمبر نسبت به مؤمنین رعفت و رحمت و مهربانی داشت، پیغمبر با خشونت نمیخواست مردم را بدیم میشه. قرآن میگه فبما رحمت من الله لنترم، این آیه خیلی دقت کنید خیلی توش هست، فبما رحمت من الله لنترم، ای پیغمبر در اثر رحمت خدا تو نرم خوش شده ای برای مردم، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگه تو آدم خشن تندی بودی از طور تو پراکنده می شدن، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا، فاعف عنهم، ایناش ایتیکه شالجاست، اگر از مردم هم یه چیزای ناجوری دیدی گذشت کن، فاعف عنهم، گذشت کن. من حالا عفو در جای میگن که لابد طرف گناهی کرده، میگه ببخش، حالا که بخشیدی بهاوام بهشون بده، و شاور هم فلهم، همینایی که گذشت میکنی باشون مشورت بکن که بها بهشون بده. این قاعده شد که اگر یک کسی در رأس باشه بایستی نسبت به زیر دستان رحم و انصاف و بخشش داشته باشه و بعد از بخشش به اونا بها هم بده، به کار بگیرد اونا رو، شخصیت بهشون بده تا بتونه جذب کنه. او عربهایی که زیباره هیچی نمی‌رفتن، اما در اثر همون اخلاق پیغمبر اکرم جذب شدن. این است که بگید کار بالمؤمنین رؤوفا رحیما، پیغمبر نسبت به مردمان مؤمن دارای رأفت و رحمت بود. خب حالا صلی الله و ملائکته علیه و علی آله، درود بفرستد خداوند و ملائکه او بر پیغمبر و آلش. اما بعد حالا این داستان مادر او جو که اینجور کافی ذکر میکنه، در اون شرح ابن میثم هم همون که نقل میکنه اونجا هم هست، اما تو نهج البلاغه اینو انداخته و نقل میکنن از این که بیان و تبیین جاهز و عیون و اخبار ابن قتیبه بود، اینا همه نقل کردن، منتها من نداشتم اونو که نگاه کنم ببینم این قسمتی که راجع به همین اناق زیش میکنن تو اونام هست یا نه، اما همچی به ذرس قاطع همه نبیستم در خطبش نقل کردن، اینجا هم کافی نقل کردن. ها؟ نه نقل کردن، میخوام از او کتاب های عصری به الله نقل داره کرده، خواهی اون کتاب های اصلی مثل بیان و تبیین جاهل یا اون اخبار ابن قتیبه، اینایی که میگن نقل کردن خواهی این قسمت اوجش هم دارن یا نمیدونن. حالا میگه ایوه الناس فإن البغی یقود اصحابه الی النار. طغیان، بغی هم معنی طغیانه. او وقت در زنها معمولا طغیانشون به زنا میکشد، ولی زا زنا را میگن بغیه. تمجم میگه و ما کنت تو بغی جا، من بغی نبودم یعنی زناکار نبودم. آره، این بغی برایش طغیانه، اما طغیان هم بینش که در شهوت طغیان زیاد داشته باشد و به حد زنا و اینا مثلا نعوذ بالله برسه. فإنن بغیه یقود اصحابه و اصحابه و الانا، طغیان اصحاب طغیان را به آتش میکشه. و ان اول من بغا علی الله جل ذکره اناق بنت آدم، اول کسی که طغیان کرد بر خدا، لابد جنا مراد نی، یعنی از انسان ها، بلکه جنا قبل از انسان ها بودن، قبل از آدم بودن، اونا هم طغیان داشتن، اما خب یعنی از آدم و نی آدم اول کسی که طغیان کرد اناق بوده، دختر آدم. حالا این دختر آدم یعنی دختر بلا واسطه آدم که دختر خودشه، یا نه نویدتیجش احتمال هر دو میده، ولی ظاهرش نیست که دختر خود حضرت آدم بوده. بله، میگه که و این اولا وقع علالله، اول کسی که طغیان کرد بر خدا. بله؟ نه، این میگن که قبل از قابل بوده. و این اولا من وقع، اول کسی که طغیان، حالا اینجا کافی دارد علالله، کسی که طغیان کرد بر خدا جل ذکره. اما اون شرح ابن میثم باید داد ان من اول من بقا علی الارض، اول کسی که در روی زمین طغیان کرد، میگن این قبل از قابل بوده. بله، اول من بقا طغیان کرد بر خدا. خواهی که طغیان معنیش زنا باشه، یعنی با چی زنا میکرد؟ کسی نبود اون وقت. اون وقت حالا اینجا اناق میگن مادر اوجه، و ای اوج عمرش طولانی بوده، قدش هم بلند بوده، که میگه تا زمان طوفان نوح هم زنده بوده و ای از سیل نجات پیدا که از بس قدش بلند بود. و گاهی اوقات در بعضی حکایات نهام که تا زمان حضرت موسی هم بوده، که حضرت موسی نمیدونم چطور بهش برخوردی داشته. حالا اینو نمیدونیم، اما حدیث سندش خیلی صحیحه، میگه اناق بنت آدم، دختر آدم. و اول و قتیل انقدر که وقت این اناق مادر اوجه، اوجه ابن اناق به نسبت به پدرش میدن. پدرشو اینجا من نقل کردم، این در شرح ابن میثم هم از این عقل میکنه، میگه که در شرح ملا صالح، ببخشید، در شرح ملا صالح میگه فی معارج النبوه، یعنی در کتاب معارج النبوه داره، و هیه اول من بنال فسق و الفجور من النساء، اول کسی که بنای بر فسق و فجور گذاشت از زنها یه اناق بود. باز ظاهرش یعنی زنا، حال با کی زنا میکرد؟ با برادراش با نمیکرد. و او جبن اناق اسم ابی، و او جبن اناق میگه و او تسر اناقه، اسم پدرش سیخان بوده، وشتهر نسبته الى امه، و او رو به مادرش نسبت دادن اناق، پس پدرش سیخان بوده. ولم ینجمن طوفان الا اوج، از طوفان نوح نجات پیدا نکرد مگر اوج لطول قامته. اینا رو در همین شرح ملا صالح از کتاب این عقل میخونه، از کتاب معارج النبوه. حالا من نمیدونم حالا این مثلا زنام که باشید، شاید مثلا اولاد دیگم آدم داشته و خب حالا این خدیش خیلی بلند بود است الله واسه برشون یادم. بله ببینید، حالا بالاخره ولی من نمیدونم زیاده، حالا اینجوری که میگه که اول قتیل قتله الله اناق، اول کسی که خدا او رو کشت اناقه. و کانم عجل سهاد زریبن من الارض، اینقدر گنده بوده که مینشست یه جریب زمین رو میگره. اون وقت جریب و نهایه ابن عصیر میگه جریب اون روزا 60 ذراع در 60 ذراع بوده، ذراع از نوک انگشت تا اینجاست، نیم متر تقریبا. و اصلا او به اصطلاح امروز که متراژ هست، متراژ زمان بنی عباس را به ذراع بوده و همینو با فلز درست کرده بودن و معیار بود. اون وقت دو ذراع تقریبا یه متر میشه. اگر یه جور باشه میگه که 60 ذراع در 60 ذراع یه جریبه، پس میشه 30 متر در 30 متر، میشه تقریبا 900 متر. 900 متر زمین رو این زنه میگرفته وقتی مینشسته، اینقدر گنده بوده. و کان مجلسها جریبا من الارض، اون نشیبنگاهش که مینشسته فقط یه جریب زمین بوده. و کان بها 20 اصبع، میگه 20 انگشت داشته. حالا یعنی ظاهره یعنی میخواد بیه تو دستاش، ولی نه، بقیه نیه 20 مالی پا و دست باشه، ما هم 20 داریم، دست و انگشت پا داریم، دست و انگشت دست. میگه که 20 انگشت داشته. فی کل اصبعین زفران، در هر انگشتی دو تا ناخون داشته مثل دو تا اوراق. منجر این چیزاست که باش درو میکنن، اوراقش میگم درو میکنن، داست به قول قومی ها. این مثل وقتی ایزن به این گندگی، وقت ناخوناش مثل یه داست مثلا دو تا داشته داشته. بله، کان زفران مثل منجلن، دو تا ناخون داشته مثل دو تا داست. فسلط الله علیه، از بس که این خلاصه خلاف کرد و طغیان کرد یا زنا کرد، نمیدونم یعنی با کی زنا کرد، بالا داشت نه. بله، خداوند مسلط کرد برش اسدم کلفیز، این زنه رو برد و الا اوش که پسرش بود موند، اما اینو خدا یه شیری برش مسلط کرد کلفیل مثل فیل، و ذئبن یه گرگی رو کلب و ایر مثل شتر، و نسرن یه کرکس مثل قاطر. این سه تا حیوان کشتندش، فقتلوها، وقت اینو کشتندش. بالاخره اول کسی که طغیان را روی زمین پای گذاری کرد میگه عناق بوده. حالا یه طغیانش چی بوده اصلا نمیدونیم، و اگر معناش زنا باشه با کی زنا میکرده اونم بلد نیست. اون وقت سیخان که شوهرش بوده، برادرش بوده، خب این مسئله است که دیگه در اولاد آدم آیا با هم ازدواج مثلا خواهر و برادر ازدواج میکردن یا از جن و ملک، و اینا دیگه حالا محل خلافه اونا ما بحث نداریم. و صلی الله علی محمد و آله. خدایا به حق محمد و آل محمد این سال را سال خیرات و برکات برای همه ما مقرر فرما. خدایا ما رو وادار به اون چه رضای تو در آن است، بازدار از اون چه سخط تو در آن است. خیر دنیا و آخرت روزی ما فرما، شر کفار و اجارب از بلاد اسلامی برطرف فرما، ملتمسین دعا حاجت روا فرما، مریض ها شفای عاجل عنایت بفرما. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.
آقای کرمی سلام برسه خدمت و شیخ ناصر کرمی، دست بوسه خودشون و آقای
سلام کرمی.